أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 1 تا 11 رو یک جمع‌بندی بکنیم که انشالله وارد روایت 12 که میشیم جمع‌بندی اینها رو داشته باشیم. روایت 12 روایت طولانی است، چندین صفحه است، در واقع مدتی به طول میکشه. ما در واقع فراز به فراز این روایت رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. تا اینجا چه یاد گرفتیم در باب عقل و جهل؟ من خیلی سریع مرور میکنم. نکته اول این بود که جهل هرچند گاهی با قرینه در مقابل علم هم به کار میره، یعنی جهل به معنای نادانی هم به کار رفته، ولی معنای اصلی جهل در واقع در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. کجا این رو به صراحت ما دیدیم؟ در روایت 4 که فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه و جهله. دیروز هم دوستان گفته بودن که روایت ها رو یه مرور بکنیم. ما در این جمع‌بندی مروری هم بر روایات میکنیم که داشتیم. در واقع دوست هر کسی عقلش هست و دشمنش جهلش. در واقع اینجا میبینید که دقیقاً عقل و جهل رو در خود روایت مقابل یکدیگر قرار داده، که معنای عقل و جهل گفتیم عقل به معنی در واقع بند و بازداری است، یعنی در بند کشیدن، باز داشتن. عقل لسانه در واقع یعنی جلوی زبانش را گرفت، یا معقل به معنی دژ و باروه. عقله یا عقل ورزیدن معنی بازداری لازم برای تأمین سنجیدگی و پختگی است. جهل ضد عقل، عمل بدون تأمل و عمل ناسنجیده خدمت شما عرض کنم که جهل نامیده میشه. جهل به معنای بیگدار به آب زدن و بدون کنترل عمل کردن است، یا بدون کنترل خواستن است، یا بدون کنترل اندیشیدن است. چه در حوزه گفتم انسان 3 بعد داره: بعد بینش، بعد گرایش و بعد کنش یا رفتار، که در همه اینها میتونه عاقلانه عمل کنه یا جاهلانه. مثال دیگه هم براتون زده بودم، مثلا سوره انعام آیه 54: انه من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. هر کس که از شما عمل زشتی انجام بده از روی جهالت، عمل زشتی از انجام بده از روی جهالت، سپس توبه کنه بعد از اون کار و اصلاح کنه، خداوند بخشنده مهربانه. که گفتیم که توبه برای گناه، برای کاریه که در واقع گناه محسوب میشه، کاری که گناهه. در واقع شما علم داشت، اگه علم نبود که توبه نداشت، اگه نمیدانستی که دیگه توبه نداره. در واقع توبه مال جایی که آدم میداند و عمل نمیکنه. پس علم وجود داشته که سخن از توبه به وجود به میدان میاد. پس عمل به جهالت در واقع عمل عالمانه است که جاهلانه انجام میشه. عالمانه است ولی از روی هواپرستی است، درست شد؟ از روی شهوت، از روی شتابگری است. یا در روایتی گفته رب عالم قد قتله جهل و علم معه لا ينفع. از در واقع نهج البلاغه هست. چه بسا عالمی که جهلش کشتش. خیلی عالم زیاد میبینید که جهلش کشتش و علمی داره که به او سودی نمیبخشه. اینجا به صراحت میبینید که طرف علم داره ولی جاهله. پس دیگه از این به بعد هر کس علم داشت نگید عاقله. نه، چه بسا که جاهله، علم داره ولی جاهله. جاهل به چه معنا؟ به معنای این که بر اساس علمش بینش ها، گرایشات و یا رفتارهاش رو جهت دهی نمی کنه، درست شد؟ بله، حالا مخصوصا گرایشات و رفتارها رو. پس این نکته اول. نکته دوم، عقل مهمترین و اولین مخلوق هست. در روایت 1 در واقع این رو مشاهده کردید که حضرت گفت عقل اولین مخلوق هست اگه خاطرتون بیاد روایت اول گفت لما خلق العقل استنتقه، اون رو به استنتاق کشید. البته اونجا نگفته بود که اولین مخلوق هست، ولی در واقع در روایات دیگر هست که گفتیم اول ما خلق الله العقل، ولی ظاهرش هم اینه که در واقع قبل از خلقت آدم و این صحبت از روایات های دیگر برداشت میشه. پس حداقل از اون روایت برداشت میشه، از روایت اول، که عقل مهمترین مخلوق هست. اینو برداشت میشه از فضای روایت. روایت یکو ببینید، میگه من تو رو مورد امر و نهی قرار میدم، ثواب و عقاب برای تو. ها، بعد اصلا تصریح میکنه ما خلق تو خلقن هو احب و الی من که، هیچ خلقی نیافریدم که محبوب تر از تو نزد من باشد. پس روایت یک داره میگه که مهمترین مخلوق، محبوبترین مخلوق، با اهمیتترین مخلوق عقله. ضمن این که در روایت 11 که دیروز گفتیم میگه ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، دوباره میگه چیزی خدا بین بندگانش تقسیم نکرده که با فضیلت تر از عقل باشه. اینم داره تصریح میکنه که عقل مهمترین و با فضیلت ترین و در واقع با اهمیت ترین مخلوقه. در روایت 2 هم دیدیم که گفت که جبرئیل در واقع آمد پیش حضرت آدم، گفت که تو مخیر شدی که بین حیا و دین و عقل یکی رو برگزینی، ولی هر کدوم رو برگزینی اون دوتای دیگه میرن. حضرت آدم گفت من عقل رو برمیگزینم. بعد وقتی که این عقل رو برگزید، جبرئیل به حیا و دین گفت برگردید. حیا و دین گفتن ما مأموریم هر کجا عقل باشد ما هم باشیم. این هم داره نشون میده که دوباره عقل مهمتره، محوریت داره در دینداری و در حیا ورزی. اینم در واقع به یه نوعی داره به همین مطلب اشاره میکنه. پس اینم نکته دوم. نکته اول چی بود؟ اینکه عقل رو، واژش رو درست بفهمیم. عقل به معنای چی؟ خود کنترل کردن، جهت دهی زندگی است و عمل ناسنجیده انجام ندادن، عمل از روی علم، علم صحیح. حالا خواهیم گفت که علم صحیح و علم ناسحیح هم داریم، در باب بعدی میگیم، دیروز هم عرض کردیم به اشاره، ولی باب بعدی مفصل در مورد علم صحیح و علم ناسحیح صحبت میکنم. نکته دوم این که عقل مهمترین و اولین مخلوقه. نکته سوم، هر که عمل دارد لزوماً عقل ندارد. یعنی عمل میتونه صرفاً یک پوسته ظاهری باشه و صاحب عمل جهت زندگیش در راستای جهل باشه، نه در راستای علمش، علم صحیح. مثل عبادت معاویه و امثال معاویه، مثل خوارج که عمل داشتن. مفصل مثال زدیم از منافقین، از ضالین یا گمراهان، که گفتیم یا تا مؤمنینی که کم ایمان هستن، که در واقع عملشون چیه؟ یک ظاهری ازش وجود داره، ولی جهتگیری زندگیشون چی؟ در راستای جهل، در راستای هوای نفس، در راستای خودخواهی، در راستای استکبار، تکبر می‌ورزه، هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه، ولی نماز و روزه و عبادتشو داره. اینو از کجا می‌فهمیدیم؟ از روایت 6، از روایت 10، از روایت 9، از روایت 11. روایت 6 میگفت من کان عاقلا کان له دین، هر کی عاقله، عقل داره، دین داره. پس شد مخ دینداری چی شد؟ شد عقلانیت دینی، نه ظاهر دین. هر کس که عقل نداره دین نداره، هر کس که عقلانیت دینی نداره دین نداره، هر کس که جهتگیری حیاتش الله نیست دین نداره، ولو نماز و روزه و اینا در واقع انجام بدهد. دلالت داره دیگه که هر که عمل دارد لزوماً عقل ندارد، درست شد؟ و لزوماً دین ندارد. روایت 10، کسی که وسواس در وضو و نماز داره عقل نداره و مطیع شیطانه. یادتون میاد دیگه که اومد پیش امام صادق، گفت که آقا فلانی چه نمازی؟ حضرت گفت کیف عقله، عقلش چطوره؟ گفت که مبتهاز. میگه صحبت شد از در مورد کسی که مبتلا بود به، یعنی وسواس داشت. بعد حضرت گفتن آقا عجب آدم عاقلیه. حضرت گفت چطور عاقله در حالی که وسواس داره؟ کسی که وسواس داره مطیع شیطانه، درست شد؟ یعنی نماز و روزه و اینها داره، ولی در واقع داره چیکار میکنه؟ چون کنترل عملش رو به دست نگرفته و به دست هوای نفسش داده است، پس چی؟ این عمل مقبول نیست، چون عاقلانه نیست. پس هر که عمل دارد لزوماً عقل ندارد، چه بسا در همون عبادتش تبعیت شیطان کنه. یا مثلا در قرآن سوره بقره آیه 75 داریم که یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. میگه یهود یا کفار میشنون کلام خدا رو، سپس منحرفش میکنن، من بعد ما عقلوه، بعد از این که او رو چی؟ این عقلوه به معنی اینه که یافتنش، یعنی کلام خدا رو واقعا یافتن، کما اینکه یهود پیغمبر رو عمیقا میشناختن. میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اون رو میشناختن همونطوری که بچه هاشون رو میشناختن. ولی وهم یعلمون، ببین اونا میدونن یافتن، ولی کلام خدا رو چیکار میکنن؟ منحرف میکنن. درست شد؟ این در مقام عمل بر اساس اون چیزی که یافتن عمل نمیکنن. یا در روایت نه، اذا بلغکم ان رجل حسن، در واقع حالن فنظرو فی حسن عقله، یادتونه روایت نه این بود دیگه، حضرت گفت که حسن حالش رو نگاه نکنید، حسن ظاهرش رو نگاه کنید، کیفیت عقلش رو. در روایت 11 که دیروز خوندم، و ما عد العبد فرائض الله حتی عقل ان، عبد اصلا فرائض خدا رو ادا نکرده تا اینکه عقل ان. حالا عقل ان یعنی یا درباره اون حکم بیندیشه یا اینکه اون عقلانیت پشتیبانش رو دریافت کنه، فرقی نمیکنه، یا هر دو میتونه باشه. عقل ان، درست شد؟ یعنی در واقع عقلانیت دینی است که جهت میده به عمل، و در این صورته که در واقع فریضه رو شما میتونید ادا کنید، نماز رو به پا دارید، و اینا ظاهر نماز رو بخونید که اقامه نماز نمیشه. اگه اقام الصلات و آت الزکات، اقامه صلات این نیست که شما فقط یه زنی بگیم خوارج اقامه صلات کردن، خوارج اقامه صلات نکردن. اینم پس نکته سوم که خدمت شما عرض کردم. دکتر چهارمی که عقل و تعقل مراتب داره. مثلا در روایت 1 داریم که عقل رو فقط برای کسانی که خدا دوستشون داره کامل میکنه، درسته؟ ولا اکملت که الا فی من احب، خدا به عقل گفت من تو رو کامل نمیکنم مگر در اون کسانی که دوستشان دارم. پس از اینجا میفهمیم که مراتب داره عقل، مراتب. از کجا من در آوردم که عقل مراتب داره؟ اعطاء عقل مراتب داره، چون خودش داره میگه، میگه تو اون کسانی که دوستشان دارم کاملش میکنم. اکمل توکه فعل خودشه، یعنی خدا میگه من کامل میکنم توی عقل را در کسانی که دوستشان دارم. پس معلوم میشه که هر کس رو بیشتر دوست داره عقل بیشتری بهش میده، پس عقل مراتب داره. در روایت 11 خدا عقل رو گفت بین بندگانش تقسیم کرد، بعد گفت عقل نبی کاملتر از سایرینه و عقلش از جمیع عقول امتش برتره و آنچه در درونش داره از اجتهاد مجتهدین برتره. اینجا هم داره نشون میده که عقل مراتب داره. پس عقل و تعقل مرتبه منده، مرتبه داره. ممکنه یه مردی از شوهر همسرش یا یه زنی از شوهرش عقلش خیلی بیشتر باشد، درست شد؟ باید حواسش باشه، نباید فخر بفروشه، نباید تو سر اون یکی بزنه، باید توجه داشته باشه که هر کسی یک حد فهمی داره. شما نباید فکر کنی که چون بیشتر میفهمی از او بهتری، باید ببینی که چقدر عمل میاری. اگر به اندازه فهمت عمل آوردی، بله بهتری و مرتبت هم بالاتر، البته که عرض کردم دانشگاهی، او دومه، کلاس دومه، ولی همون دانشگاه اگر به اندازه علمت عمل نکنی سقوط میکنی، از کلاس دوم میفتی منفی 100، بعضو خیلی بدتر میشی. این رو هم نکته بود که دیروز عرض کردم. خب الحمدلله رب العالمین.